تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
تأسیس تلگرافخانه در تهران قدیم. بنای تلگرافخانه در تهران قدیم در سال 1274 هجری قمری شروع گردید که ابتدای امر رشته سیم آزمایشیان به وسیله معلمین و استادان و شاگردان دارالفنون میان تلگرافخانه و باغ لاله‌زار دایر گردید و آنگاه که چند سالی گذشت، علی قلی خان پسر رضا قلی خان هدایت، ناظم سابق مدرسه دارالفنون، از تهران تا سلطانیه و از آنجا به تبریز سیم تلگرافخانه را برقرار نمود. این اقدام موجب آن گردید که بعدها علی قلی خان به لقب مخبر الدوله معروف شده و وزیر تلگراف گردد. به همین ترتیب نظامت مدرسه دارالفنون سبب شد که جعفر قلی خان پسر دیگر رضا قلی خان بعد از اعتزاز و سلطنه رئیس مدرسه دارالفنون و سپس وزیر علوم شود. آبرسانی در تهران قدیم، مشک سقاها، سقاخانه. آن وقتها که درباره آن صحبت می‌کنیم، یک قسمت از خانه‌ها و محلات تهران به وسیله مشک آب سقاها مشروب می‌گردید و این سقاها که هر کدام خیک و یا مشک بزرگی بر دوش افکنده بودند، از قنوات موجود در تهران آنها را پر کرده و به خانه ها می بردن و به تدریج که تغییراتی در نحوه آبرسانی پدیدار شد، این کار به وسیله بشکه های آبی صورت می گرفت که با چارپایانی مثل اسب و اولاغ کشیده می شد. اما در کنار این گونه آبرسانی ها در بیشتر خانه ها آب انبارهای کوچک و بزرگی نیز می ساختند که آنها را اواخر شب که احتمالا آب نهرها و جویها کمتر آلوده بود، از طریق آنها به آب انبارها آب می انداختند. بیشتر این آبها از نهر کرج می آمد و میرابهای بلدیه یا همان شهرداری که مأمور رسانیدن و به جریان انداختن و تقسیم عادلانه آب در جویهای محلات بودند، از آنجایی که سررشته کاری مهمی را در دست داشتند، در واقع نفوذ و قدرت زیادی داشتند که گاهی اتفاق می افتاد همین میرابهای کرجایی وقتی از ساکنان خانه‌ای دلخوری پیدا می‌کردند، به انواع بهانه‌ها مانع جریان افتادن آب به خانه‌های مورد نظر می‌شدند و گاهی هم یک کوچه و یا یک محله بر سر حق تقدم و یا تأخر در استفاده از آب نزاع‌ها و مناقشات خونینی راه می‌انداختند. سقاخانه در تهران قدیم سقاخانه ها را بیشتر به خاطر کارهای ثواب می ساختند و بنای آن چنین بود که در یک دکان نیمبابی ظروف بزرگ سنگی و یا دوستکامی بزرگی قرار می دادند و در اطراف آن جام ها و یا پیاله هایی که معمولا بسته به زنجیر بود می نهادند و این اقدام بیشتر در ایام عزاداری و یا روزخانی سید الشهدا و یاد شهیدان دشت کربلا به وجود آمد. در شبنگام برای اینکه چشم تشنه لبان بهتر ببیند، در محفظه‌ای در کنار محل آب شمع‌های روشن می‌کردند و بعد این کار مقدمه‌ای شد برای کسانی که نیاز و نیازی داشتند. هر شب جمعه شمع‌های را در سقاخانه‌های تهران قدیم نصب و روشن می‌ساختند. در بعضی سقاخانه‌هایی که کار و وضعشان مفصل‌تر بود، تعداد شمایل مقدسین مثل حضرت عباس و حضرت علی اکبر را به دیوار می آویختند و معمولاً هر سقاخانه‌ای برای خود یک متولی و کارگردان داشت. بعضی سقاخانه ها را مردم خیراندیش و به منظور کمک به تشنه لبان، خاصه در فصل تابستان که قطعات یخ هم در آن می افکندند، بنا می کردند. ولی برخی افراد فرصت طلب و استفاده جو ساختن سقاخانه را برای خود ناندانی قرار داده بودند و از شمع و پولهای نذر شده بهره می بردند. در تهران در روزگارها چندین سقاخانه معروف قرار داشت که از آن جمله میتوان سقاخانه نوروزخان، سقاخانه مرحوم عاشق‌هادی نجم‌آبادی، سقاخانه آینه، سقاخانه نوروزخان، معروفترین و مفصلترین سقاخانه تهران قدیم بود نام برد. ولی سقاخانه شیخ‌هادی معروفیتش به علت کشته شدن ماژور ایمبری مأمور کشور آمریکا بود که هنگام عکس‌برداری از چگونگی استفاده مردم از سقاخانه و طریقه روشن کردن شمع و بعضی نذر و نیازها به تحریک جمعی از ماجراجویان مرموز که در ورای آن سیاست خاصی پنهان بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و هنگام فرار و پناه بردن به کمیسری به قتل رسید.
بر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مرا زین قفس رهایی.
روشنایی تهران قدیم، پیه‌سوز، فانوس، چراغ گاز. قبل از اینکه در خیابان‌های تهران چراغ‌های گازی و بعدها برقی به کار افتد، اکثر معابر و گذرگاه‌ها و مخصوصاً محلات شب‌ها به وسیله فانوس‌های فتیله‌ای و پیه‌سوز و غیره روشن می‌شد. پیه‌سوزها با روغن پیه افروخته می‌گشت و فانوس‌ها را با نفت پر و روشن می‌ساختند. این چراغ‌ها چه فانوس‌ها و چه پیه‌سوزها در فاصله‌های معین بر فراز دیوار نصب می‌کردند و هر محله‌ای برای این چراغ‌ها یک متصدی داشت که شب‌ها آنها را روشن کرده و صبح‌ها خاموش می‌کردند. فانوس‌ها تحت کنترل شخصی به نام حسین خان چراغچی بود که سردسته حساب شده چراغچیان بود و آنها را استخدام می‌کرد. و اگرچه در ابتدا ایشان را با روزی 4 قران مزد استخدام کرده بود، ولی در اواخر نه تنها چیزی به آنان پرداخت نمی‌کرد، بلکه مبلغی روزانه دستی می‌گرفت که صورت باج را داشت و این جماعت ناگزیر از دزدی نفت و فتیله فروشی و لوله‌های آنها و تعویض لوله‌های ناقص جای خالی اجرت روزانه را پر می‌کردند تا اینکه کارخانه گاز تأسیس کردید که ابتدا در خیابان چراغبرق یا امیرکبیر به راه افتاد. طرز کار این کارخانه چنین بود که دیکای درداری که درهایشون با پیچ و مهره‌های باز و بسته می‌شد در آن کار گذاشته بودند و از آن لوله‌هایی به اطراف کشیده شده بود که لوله‌ها عمده اش به خیابان ناصریه و گرندرون می‌آمد. هنگام غروب شیرهای دیک باز می‌شد و گاز یا کاربیت در لوله‌ها جریان پیدا می‌کرد و در همین وقت عده‌ای چراغچی با میله‌های بلند مشتعل فانوس‌های مخصوص گازی را که به دیوار نصب شده بود روشن و یا خاموش می‌ساختند. روشنایی برق از شیطان است. شب اول که کارخانه برق حاج امین‌الضرب به کار افتاد و خیابان‌های لاله‌زار و لختی یا همان سعدی و شاه‌آباد و چراغ برق روشن شد، مردم تهران از همه جا برای تماشای واقعی شگفت‌انگیز و عجیب به این خیابان‌ها سرازیر شده و انگشت حیرت به دندان می‌گرفتند. حتی چند تا از مردم قشری می‌گفتند دنیا به آخر رسیده و این روشنایی از قدرت شیطان رجیم است. به هر حال در ابتدای کار شور برق تهران اکثر رجال و اعیان و وزرا به برق حاج امین‌الضرب روی خوش نشان ندادند و مدت‌های مدید همچنان به چراغ‌های بادی تلمبه‌ای یا زنبوری دل خوش کرده بودند. بعد یکی از آنها میگفت چندان اعتباری به صنعت فرنگی‌ها نیست، ممکن است ساخت دست آنها ناگهان خراب شده و ما در تاریکی بمانیم. آدم محتاط و مالندیش که ریش خود را به دست فرنگی‌ها نمی‌دهد. حاج امین‌الضرب وقتی وضع را به منوال دید، دنبال فرصتی گشت که روحیه و طرز فکر سرشناسان قوم را تغییر داد تا آنگاه که شبی به مناسبت جشن ولادت امام زمان همه خیابان‌های اصلی تهران را چراغانی کرده و مخصوصاً خیابان امیریه را با لامپ‌های چند رنگ آراست. همین ابتکار او سبب شد که فردا صبح عده‌ای از وزرا و امرا که نمی‌خواستند ریش خود را به دست خارجی بسپارند، از شب چراغانی امیریه خانه‌هایشان را به دست نیروی برق یا همان شیطان سپردند تا شب‌هایشان روشن گردد. حاج امین و زرب که متعهد شده بود روشنایی معابر و خیابان‌ها و کوی‌ها را با چراغ‌های برقی دایر نماید، از آن پس بیشتر خیابان‌ها و گذرگاه‌های تهران را سیم‌کشی کرده و چراغ برق روی آنها نصب کرد. پول برق را مأموران امین و زرب به وسیله دو نفر مأمور که هر کدام کیف چرمی بزرگ زیر کتفشان آویزان کرده بودند وصول می‌نمودند. آنها از اول شب به در مغازه‌ها و خانه‌ها مراجعه می‌کردند و شعله شمار پول می‌گرفتند. آنگاه با چرتکه مقدار مصرفی برق را حساب می‌کردند و برای هر لامپ 60 واتی 30 دینار وصول می‌نمودند. اولین کارخانه برق توسط حاج امین و زرب اصفهانی یا مهدوی به کار افتاد. حاج امین و زرب که اصفهانی زیرک و تاجر حسابگری بود که قبلا نیز زرب مسکوکات را به عهده داشت و ضمناً آدم سرمایه‌داری بود، وقتی جزء ملتزمین مظفرالدین‌شاه به روسیه رفت، روزی هنگام قدم زدن در خیابان چشمش به کارخانه برق افتاد که شهر را روشن می‌کرد. به چنان مجذوب روشنایی برق شد که تصمیم گرفت او نیز یک چنین کارخانه‌ای را در دارالخلافه دایر نماید و برای این موضوع ابتدا امتیازش را از مظفرالدین‌شاه اخذ نمود و سپس کارخانه را روبرو کرد. کارخانه حاج امین و زرب فقط 400 کیلووات نیروی برق داشت که می توانست قسمتی از خیابان‌های دارالخلافه را روشن نماید. آداب چراغ روشن کردن. روشن کردن چراغ در دارالخلافه آداب و رسومی داشت. وقتی آنها را نفکیری و تمیز می کردن، با سلام و صلوات کبیر بر آنها می زدن و هنگام بالا کشیدن فتیله آنها با صلوات فرستاده و به شاه چراغ که مخصوص شاه چراغ شیراز است درود می فرستادند. وقتی در دکانها چراغ روشن می کردن، همه مشتریان با صدای بلند صلوات می فرستادند و از جمله رسم و رسوم و آداب این بود که هر کس تا یکی دو ساعت از شب گذشته وارد دکان می شد می باید بگوید چراغت روشن، و صاحب دکان جواب می داد چراغ عمرت روشن، و صاحب دکان ها معمولا اولی مشتری را که سر شب جنس می خرید و پول می داد آن را پول سر چراغ می گفتند. مکتبخانه یا مدرسه. پیش از اینکه مکتبخانه و یا مدرسه به شیوه امروزی ایجاد شود، مدرسه و محل تحصیل علم عبارت بود از محوطه باز با ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه که ضمیمه مسجد بود، یا به طور مستقل تنها به خاطر مدرسه طلاب دین احداث می‌گردید. اتاق‌های مخصوص این محل را حجره می‌گفتند که هر حجره شامل ایوان و یک اتاق و یک پتو یا صندوق خانه بود و در هر حجره یک یا چند طبقه منزل می‌کردند. هزینه اون طلاب از درآمد موقوفات مدرسه یا از طرف مجتهدین و مرجع تقلید تامین میشد که از ما 1 تومان و 12 قران تجاوز نمی کرد. معلمین این جماعت را هم مدرس می گفتند که صبح و عصر ایشان را در حجره با شبستان جمع می کردند و تعلیم می دادند. دروس این طلاب صرف و نحو فارسی و عربی و فقه و اصول و بیان و معانی و حکمت الهی و مسائل شرعی بود. اما درباره مکتب خانه ها و معلمین سرخانه باید گفته شود که مکتب خانه ها که بعداً درباره آن به تفصیل صحبت می‌کنیم دو نوع بودند. یکی خصوصی که در منزل طبقات اعیان دایر می‌گردید و مخصوص فرزندان یک یا چند خانواده بود و نوع دیگر مکتب خانه های عمومی که تمام طبقات و خانواده ها می‌توانستند کودکان خود را به آنجا بفرستند. شهریه مکتب خانه ها مبلغ 10 قران یا همان 10 ریال برای مکتب خانه های اعیانی و 5 تا 10 قران هم برای مکتب خانه های عمومی بود. مکتب خانه ها عموماً در یک اتاق کوچک یا بزرگ دایر می شد و در زیر این اتاق گاهی زیرزمین یا سردابی هم بود که معلم یا آخوند مکتب خانه برای تنبیه و مجازات شاگردان از آنجا استفاده می کرد و کودکان بازیگوش و دستنخوان تنبل و در مرها چند ساعتی زندانی می کردن که این مکان ها در عرف مکتبدارها به سیاه‌چال معروف بود. در مکتب خانه 2 نفر از کودکان مراقبت میکردن. یکی همان معلم یا ملا بود که کارش تدریس و تعلیم بود و حقوقش هم از 25 قران تجاوز نمیکرد و غالبا نهار و شامش را خانواده بچه ها میدادن و 1 نفر هم فراش که کارش علاوه بر تمیز کردن و نظافت مکتب خانه ها مأمور آوردن و یا جلب ورزی کودکانی بود که تخصی کرده و از رفتن به مکتب خانه تفره میرفتن. اما مبلمان و وسایل مکتب خانه عبارت بود از 1 دست نمد با 1 میان فرش قالی و گاهی حسیر و بوریا. محل قرار گرفتن ملا و یا معلم مکتب خانه بالای مکتب خانه بود که بر روی پتوی کرمانی گلی رنگ می انداختن و 1 پشتی هم بر روی دیوار تکیه داشت که رخت خواب معلم بود و آن را در چادر شب قومی می پیچیدند. مکتب خانه ها در زمستان با 1 منقل پر از زغال گرم می شد و تابستان ها هم هرگاه مکتب خانه تعطیل نبود در زیرزمین تشکیل می گردید. یکی از وسایل تنبیه و مجازات بچه های بازیگوش و متمرد و تنبل چوب و فلک بود که به دستور معلم شاگرد تنبل را روی زمین می خوابانیدند و پاهایش را در تسمه فلک می گذاشتند. آنگاه 2 نفر شاگرد مکتب خانه 2 طرف فلک را می گرفتند و فراش هم با ترکایی که بعدن آنها در آب خوابانیده بود و معمولا هم از چوب آلوالو بود شروع به نواختن چوبها بر کف پای شاگرد می کردند. پهلوی دست مکتب دار همیشه 2 ترک چوب وجود داشت، یکی کوتاه برای بچه هایی که پای میز کوتاه معلم می نشستند و در دسترس بودند و دیگری چوب ترک بلند برای کسانی که مکانشان دورتر قرار داشت. انواع دیگر تنبیه نهادن ریگ زیر تشک و مداد برای لاله های گوش و لای انگشتان. همچنین از تکالیف هر شاگرد مکتبی این بود که چنانچه خانهش دارای درخت انار و آلبالوس به نوبت ترکایی از آن بکنند و برای مکتبدار بیاورند. و همچنین از جمله وظایف شاگردان بود که نهار و شام و دستخوشایی امثال شیرینی عید و گز و میوه و پشمک و از زوربیای ماه رمضان و خاکه زغال زمستان برای مکتبدار بیاورند و در موقع خود برای ملاباچی یا مکتبدار زن پارچه های پیراهنی، چاقدی، چادر نمازی و قباره های عبایی و قبایی و شال و ردا برای مکتبدار مرد هدیه کنند. اما دو روزی که در مکتب خانه ها تدریس می‌گردید، عبارت بودند از جامع المقدمات که خود شامل چندین کتاب از طرف میر فارسی، نصاب سریان، شرح تعریف و عوامل منظومه و غیره بود. بعد از جامع المقدمات این کتاب ها در مکتب خانه ها تدریس می‌گردید: شرح سیبتی، الفیه، شرح نظام، شرح جامی در نحو و صرف و حاشیه ملا عبدالله، شرح شمسیه در منطق و سنجام مغنی و متول در معانی بیان، گلستان سعدی و کتب تاریخی از جمله ناسخ التواریخ و دیوان شعر مانند کلیات سعدی و غزلیات سعدی و خمسه نظامی. در مکتب خانه های قدیم دارالخلافه علاوه بر تدریس و خواندن کتاب های گفته شده، معلم مکلف بود شاگرد های خود را به معارف دینی و مذهبی نیز آشنا کرده در امر نماز بچه ها نظارت نماید. اون در این قسمت وظیفه خود می دانست همه روزه مسائل دینی را از اصول و فروع دین گرفته تا طهارت و نجاست، وضو و نماز و مقدمات از روی فتوای مغلب زمان برای شاگردان بگوید و هر روز از همین که کارهای درسی به اتمام می رسید آنان را وادار می کرد وضو گرفته و به طور اجتماع نماز بخوانند. سن بچه‌هایی که به مکتب خانه می رفتن 6 سال بود که تا 18 سالگی به درس خواندن می پرداختن. مدرسه های معروف دارالخلافه، مدرسه صدر. مدرسه صدر که یکی از جمله مهمترین مدارس دارالخلافه تهران محسوب می‌گردی، در جلوخانه مسجد شاه تهران به مساحت 1836 متر مربع قرار داشت. مدرسه صدر به نام معتمد الدوله میرزا شفیخان بند پی ای صدر اعظم عصر فتحعلی شاه است و میرزا شفی بعد از عزل حاج ابراهیم کلانتر در سال 1214 قمری به وزارت منصوب گردید و در سال 1220 صدر اعظم شد و در سال 1234 قمری در 80 سالگی در تزمین درگذشت. مدرسه مروی، این مدرسه معروف که در خیابان ناصریه و در بازار مروی بنا گردید، صحن آن مربع مستطیل و دارای حجره ها و 3 جایگاه تدریس و 1 کتابخانه مشتمل بر کتب قدیمه و چند باغچه مشجر و حوض بزرگ بود و نیز اتاقهایش گنجایش اقامت و تحصیل 200 نفر طلبه به طور شبانه روزی را داشت. در قسمت جنوبی صحن ایوان و شبستان مسجد وسیعی است مشتمل بر محرابی بلند که آبنبار بزرگی برای استفاده عمومی در جلوخان و زیر آن بنا شده است. مدرسه مروی در اعداد اولین دارالعلم های قرن 13 و 14 معارف اسلامی ایران بود. خان مروی بانی این مدرسه از دانشمندان صاحب دل و روشن ضمیر بود و مدرسه را به خاطر آن تأسیس کرد که در آن علم و حکمت تدریس کردند. مدرسه رضا قلی خان، مدرسه رضا قلی خان به مساحت 680 متر است که اکنون در بخش 4 تهران کوچه خانقا قرار دارد و بانی آن رضا قلی خان بوده است. مدرسه پامنار، این مدرسه بزرگ در محله پامنار واقع است. مدرسه پامنار در اوائل عصر قاجاریه تأسیس گردید و در نقشه قدیم تهران وضع آن انعکاس دارد. تأسیس مدرسه با اسلوب جدید، تأسیس مدرسه و آموزشگاه ها به سطر روش جدید در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه شروع شد و در دوره طولانی سلطنت ناصرالدین شاه به جز مدرسه دارالفنون که نوعی دانشکده به شکل امروزی بود مدرسه ابتدایی وجود نداشت و افراد روشنفکر کمتر قدرت آن را داشتند که چنین مؤسسات فرهنگی به وجود آورند. مظفرالدین شاه که در خود تمایلی به انتشار علم و دانش و تربیت جوانان احساس می‌کرد، امنای دولت را تشویق به این کار می‌کرد و به همین علت جمعی از مردمان متنفذ و فهمیده که به دربار نزدیک بودند به تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه مبادرت کردند و وزارت علوم که به تازگی تشکیل شده بود به این افراد کمک‌های مادی قابل توجهی نمود. در اینجا باید از کسانی یاد نمود که در کار تأسیس مدارس جدید پیشقدم بودند، از جمله رفع الدوله سفیر ایران در دیار فرنگ که دبستانی به نام خود تأسیس کرد و عده شاگرد به طور مجانی و شبانه روزی در این مدرسه تربیت شدند و حتی لباس و بعضی هزینه‌های دیگر آنها را شخصا پرداخت می‌کرد. میرزا حسن رشدیه با سرمایه شخصی یک مدرسه به همین نام در تهران تأسیس کرد. دولت هم یک باب مدرسه فلاحت افتتاح کرد و وزارت امور خارجه نیز برای تربیت ماموران سیاسی خود به مساعی مشیر الدوله و مؤتمن الملک مدرسه مخصوص سیاسی ایجاد نمود که جمعی کسانی که به ماموریت سیاسی خارجی می رفتند در این مدرسه تربیت می شدند. مسافران تهران قدیم چگونه جابجا می شدند؟ واگن اسبی، کجاوه و پالکی، درشکه. تهران قدیم در آن روزگارها که بحث آن است چندین وسیله نقلیه ابتدایی داشت و آنها عبارت بودند از واگن اسبی، کجاوه، پالکی، درشکه، عربه و اسب. واگن اسبی و درشکه وسایل نقلیه مخصوص داخل شهر بودند، ولی کجاوه و پالکی و عربه مخصوص حمل مسافران خارج شهرها به شما می رفتند. از جمله وسایل نقلیه آتشخار ماشین دودی بود که در جای دیگر با داستان‌ها و ماجراهای شیرینش از آن گفتگو می‌شود. واگن اسبی که بر روی ریل حرکت می‌کرد و به وسیله دو تا چهار اسب کشیده می‌شد، تقریباً بیشتر خیابان‌های اصلی شهر تهران را به هم متصل می‌ساخت و این واگن یا تراموای دارای چند قسمت مجزا هم بود. قسمت اول که محوطه کوچکی بود، مخصوص قرار گرفتن سورچی بود و قسمت‌های دیگر که دارای چندین جایگاه بود، اختصاص به مسافرانی داشت که بر روی نیمکت‌هایی که در دو طرف واگن تعبیه شده بود قرار می‌گرفتند. البته جایگاه خانم‌ها از محل مرفوع جدا بود. تراموای اسبی دارای محوری بود که وقتی شاگرد واگن اسبی آن را می‌چرخانید، واگن متوقف می‌گردید و این کار در ایستگاه‌ها صورت می‌گرفت. به این کیفیت که وقتی واگن به ایستگاه می‌رسید، متصدی مربوطه زنگی را به انتهای واگن آویخته شده بود به صدا در می آورد که این صدا به منزله اعلام ایستگاه بود و آن وقت سورچی مهار اسبها را می کشید و مقارن همین احوال متصدی محور شروع به چرخانیدن محور که همان ترمز واگن بود می کرد و در همین وقت مسافران پیاده می شدند. در خصوص چرخاندن محور واگن داستان جالبی بر سر زبان ها بود. گفته می شد که روزی یکی از رجال که در آن وقت مدیر مدرسه نظام بود، با واگن اسبی به محل این مدرسه که در انتهای خیابان سپه قرد بود مسافرت می کرد. وقتی واگن به ایستگاه مدرسه رسید، شاگرد واگن اسبی محور را چرخانیده فریاد کرد: مدرسه نظام. آن مرد از این گفته شاگرد برآشفته شده با عصبانیت و به صدای بلند گفت: مدرسه کل نظام. شاگرد واگن اسبی هم با خونسردی چند بار دیگر محور واگن را چرخانیده گفت: این هم برای کلش. در خصوص کیفیت واگن ها باید این نکته اضافه شود که اصولا واگن اسبی ها وسیله زیبایی به شما می رفتن. سقف آن را چهار میله آهنی از چهار طرف بر سر دست گرفته بود. لبه سقفش با کنگره های زینت شده بود و دودکش دو چراغ لامپا از فانوس های داخل آن که از یک طرف اتاق زنانه و از یک طرف قسمت مردانه را روشن می‌کرد، با بادگیرهای خوشقواره‌ای از بالای آن بیرون آمده بود. می‌گفتند در ابتدای کار واگن اسبی، برای اینکه مردم و عابران پس و پیش شده و راه را برای حرکت آن باز کنند، مردی سوار بر اسب شیپور زنان جلوی آن حرکت می‌کرد. اما برای پیاده و سوار شدن مردم و عبور واگن، در هر چند صد قدم دوراهی معلوم شده بود و یکی از این دورایی ها مقابل مدرسه دارالفنون در خیابان ناصریه به طرف توپخانه بود که از آنجا اسب یدکی به واگن ها اضافه می کردن تا انتهای خیابان لاله‌زار و اول خیابان چراغبر و اول خیابان باغشاه که یک اسب را باز و همچنان دو اسبه می کردن. واگن اسبی همیشه یک مش مزاحم و داشمشتی هایی که در مقابل واگن ها ظاهر می شدن و اسباب زحمت می گریدن با خود داشت که اسباب ناراحتی سورچی و کارکنان واگن اسبی را فراهم می آورد.
نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehregonpars.blogspot.com